دیدم تو زل تابستون، چقدر زمستونه، هوا گرفته نبود، دلم گرفتون شم. به مادرم گفتم هنوز بارونه، هنوز بارونه. حتی رد شد و رفت مسافراندن، مسافرا که برن قطار میمونه. تو برف بارونی، قطار قلب منه، قلب شکسته من تو برف مدفونه. دونه به دونه غمی، ریل به ریل شبم، غم توی خونه من هر شب و مهمونه، هر شب و مهمونه. بگو شب به خواب من دیدارم، من شبا زنده نگه میدارم. بگو شب به خواب من میدارم، من شبا زنده نگه میدارم. یه شب که سردم بود به مادرم گفتم هوا که سرد میشه یادتا میفتم. دفری دلش لرزی، دلش دوباره شکست تو زل تابستون، تو کوچه برف نشست، تو کوچه برف نشست. مسافر آشنان تو برف و بارونی، قطار قلب منه، چشم تو پنجره هاش، پنجره ها بستن. مسافر ها خستن، به به فکر هیچی نباش، دونه به دونه غمی، قصه به قصه شبم، عشقی یه روز صبح شه، کاش فقط تی، کاش، کاش فقط تی، کاش. بگو شب به خواب من دیدارم، من شبا زنده نگه میدارم. بگو شب به خواب من دیدارم، من شبا زنده نگه میدارم.
رادیو سلامت نجوای خوش تندرستی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز
و امور مجلس سازمان صدا و سیما با همکاری دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی برگزار می‌کند. نخستین همایش ملی حقوق و رسانه از استادان، پژوهشگران و دانشجویان دعوت می‌شود. مقالات خود را در محورهای علمی حق دسترسی به اطلاعات و اخبار و الزامات آن، حق بر پاسخگویی در رسانه‌ها، الزامات اسلامی سیاست‌گذاری حقوق مخاطب در رسانه، رسانه و تأمین نظم اجتماعی، سواد رسانه‌ای، حقوق کاربران و مخاطبان در فضای مجازی و تحریم و رسانه برای همایش ارسال کند. مقالات این همایش در پایگاه اصطناعی علوم جهان اسلام ISC نمایه‌سازی خواهد شد. جزئیات بیشتر درباره چگونگی ارسال مقالات را در تارنمای معاونت حقوقی و عمومی مجلس صدا و سیما به نشانی dlpirid.ir دریافت کنید. فرصت ارسال چکیده مقالات تا 15 اسفند و ارائه متن کامل مقالات تا پایان فروردین ماه 1401 است. زمان برگزاری نخستین همایش ملی حقوق و رسانه اردیبهشت ماه 1401 معاونت حقوقی و امور مجلس سازمان صدا و سیما.
همه ما در یک سرزمین زندگی میکنیم، سرزمینی که دوستش داریم و برای آبادیش و داشتن فردایی بهتر برای اون تلاش میکنیم. فردایی بهتر میسر نمیشه مگر با خرد جمعی و تلاش جمعی همه افراد. دقیقه ساعت 19 سپری شد. لحظات شامگاهیتون بخیر شنوندگان گرامی. با تصویر خیال همراه باشید به طور بازپخش از گروه بهداشت روان رادیو سلامت.
تصویر خیال. به نام خدا. خانم آقایان سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه تصویر خیال. من سعید اسلامزاده به همراه همکارانم، بسیار خوشبختیم که فرصت دوباره‌ای به دست اومده تا درباره یکی دیگر از فیلم‌های سینمای ایران از منظر روانشناسی صحبت بکنیم. ما رو همراهی کنید. در برنامه این هفته تصویر خیال می‌خوایم درباره فیلم یلدا ساخته مسعود بخشی صحبت بکنیم، فیلمی که موضوع محوری اون بخششه. فیلم یلدا از اون دست فیلم‌هایی که چالش زیادی برای مخاطب ایجاد می‌کنه و اینکه اگر ما در چنین موقعیتی باشیم چگونه رفتار می‌کنیم و چگونه برخورد می‌کنیم. موضوع بخشش و بخشیدن کسی که قتلی رو انجام داده از طرف اون خانواده اولیای دم مسئله تازه‌ای نیست، بسیار قدیمیه، کهنه است، اما هیچ وقت کهنه نمیشه و همیشه برای آدم ها به لحاظ فکری، عاطفی، روانی چالش ها و درگیری های ذهنی بسیار عمیقی رو ایجاد میکنه. به همین دلیل ساخت چنین فیلم هایی نیاز به بسترهای شناختی و روانشناسانه ای داره که حتما باید به اونها دقت بشه تا موضوعی که در فیلم مطرح میشه برای مخاطب باعث سوء برداشت یا سوء تفاهم نشه. در برنامه این هفته با سرکار خانم دکتر مینو خانی، دکترای هنر، صحبت خواهم کرد درباره فیلم یلدا. خانم خانی سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام، وقت شما بخیر. خدمت شنوندگان محترم برنامه هم عرض سلام و ادب دارم.
خیلی متشکرم. قبل از اینکه صحبت رو آغاز کنیم یه بخشی از صدای فیلم رو بشنویم، بازگردیم و صحبتمون رو درباره فیلم یلدا شروع کنیم.
سلام آقای آیت.
سلام علیکم. واسه شما.
سلام. خدا شکر شما خوش اومدید.
خیریتشون کنید لطفا.
بفرمایید بفرمایید. کمک کنید بفرمایید. سه چهار ساعت اینجا ما آقای آیت فقط دیدم شور افتاده بود. آقا مجوزا همه آماده است. امشب سر وقت میریم.
بسیار خوب. برنامه رو تازه دادیم بهشون.
خان کمیجانی الان رسید.
آها باش. بفرمایید بفرمایید. خوبی شما؟ چه خوبه؟ ما بالاخره مجبور شدیم برنامه شما رو بذاریم امشب که مصادف شده باشه با یلدا، برای اینکه خیلی حساسه ولی دیگه دستون در نکنیم و امیدواریم که به هر حال رضایت رو بگیریم انشالله.
انشالله چرا آقای آیت، دیگه حتما دیگه تو رو خدا مونده مون به شما است آقای آیت.
انشالله.
الو برامش که یه سری سوالا رو به من بگین که چیا میخواییم بپرسین.
سوالات خاصی نیست، هم مسئله زندگی خودتونه دیگه.
خانم جانی من زیاد جلو دوربین راحت نیستم، اگه بشه تنها خودشون رو ببینم، تنها صحبت کنم با
شما. اصلا با ایشون نرف میزنی ولی داخل برنامه که رضایت بگیریم.
میدونم ولی بهتر نهایت
این بخشی از صدای فیلم یلدا بود. فکر میکنم با شنیدن این بخش تقریبا خط داستانی فیلم هم مشخص شد. یک برنامه تلویزیونیه که کسانی که محکوم به مرگن با اون اولیای دم رو در رو میشن توی برنامه تا بتونن رضایت بگیرن. نمیدونم ساخت چنین برنامه در تلویزیون چقدر عملیه و چقدر میتونه جنبه کار کردی پیدا بکنه، واقعا خیلی پرسش سختیه. ولی حالا توی این فیلم تجربه اتفاق میفته به صورت جهان داستانی. این تمام اون چیزیه که حالا درباره فیلم هست و حالا چالش هایی که اتفاق میفته در فیلم نامه کار یلدا. موضوع فیلم خیلی مهمه، این موضوعیه که فکر میکنم جزو مهمترین مسائلیه که انسان باهاش درگیر میشه و همیشه بهش فکر میکنه که اگر من گذشت بکنم چه اتفاقی میفته، اگر مثلا از خونه پسرم، همسرم، برادرم، نمیدونم هر کسی بگذرم، یا اون کسی که باعث اون قتل شده اگه اون هم بالای دار بره، نمیدونم اعدام بشه، آیا من خیالم راحت میشه، دیگه کابوسی ندارم، و و و همه اینها پرسش هایی که فکر میکنم در ذهن هر کسی رژه میره بعد از دیدن این فیلم یا وقتی که با چنین موضوعی رو در رو میشه. من اول بگم که خیلی اون بخش سینمایی کار رو دوست نداشتم، خیلی فیلم قوی نبود به لحاظ فیلم نامه، و یه چیزی که اذیتم کرد این بود که یکم به لحاظ روانشناسی روی این شخصیت پردازی ها کار نشده بود توی کار، به ویژه همین خانم کمیجانی که قاتله. اول کار توی بخشی اصلا انگار طلبکارانه وارد میشه و این خیلی عجیب بود برام، و اون خانمی که پدرش به قتل رسیده بود و حالا با این خانم ازدواج کرده بود، اون مسائلی که حالا به وجود اومده بود. اما اگه موافقین از همین ماجرای خود عفو و بخشش شروع بکنیم که چه اهمیتی داره.
خب شما بخش در واقع محور اصلی فیلم رو بهش اشاره کردید. بخشش مثل بسیاری از رفتارهای اخلاقی دیگه‌ای میزان داره، یعنی اولا که در مقابل حتما یک خطایی صورت میگیره، و وقتی داریم از خطا صحبت میکنیم داریم از یک فرد دیگه صحبت میکنیم، یعنی دو نفر حداقل در مقابل هم قرار گرفتن، و وقتی داریم از دو نفر صحبت میکنیم علاوه بر بعد روانشناسانه داریم از ابعاد جامعه شناسانه هم حرف میزنیم، چون مسئله میتونه فقط درونی فرد خطاکار یا بخشنده باشه، اما وقتی که قرار هست که نتیجه تصمیم من تأثیری در زندگی دیگری بگذاره، این بعد جامعه شناسانه هم پیدا میکنه و باعث میشه که این در واقع نوعی آموزش باشه یا تأثیر مثبت اجتماعی داشته باشه. پس بخشش در واقع از این که من از کسی دلخور بشم تا این که یکی از عزیزانم توسط کسی به قتل برسه و کشته بشه و من داغ یک کسی رو ببینم میتونه میزانش متفاوت باشه. پس این از باب این که اگر کسی اتفاق بدی براش میفته، حالا در مقابل این سوال هست در واقع نبخشم که تنبیهش کنم یا ببخشم و تشویقش بکنم به این که کار خوب انجام بده. پس این تصمیمات میتونه وجود داشته باشه. ضمن این که وقتی که ما داریم به بخشش فکر میکنیم، در واقع داریم به نوعی از اتفاقهایی که میتواند هم برای فرد هم برای جامعه داشته باشه اشاره بکنیم. مهمترین تأثیری که میتونه برای خود فرد داشته باشه، فرد بخشنده داشته باشه، میتونه سلامت روانش باشه، آرامش خاطرش باشه، شرایطی رو فراهم بکنه که از طرف دیگران کمتر مورد سرزنش قرار بگیره. پس اینها میتونه همه اون چیزهایی باشه که برای فرد در واقع اثر مثبت داره. ضمن این که اگر که بخشش براش خیلی مسئله مهمی باشه و بعد به این نتیجه برسه که نمیتونه این کار رو انجام بده، یک سری در واقع وقتی میگیم سلامت روان، یعنی که من یه ذره از خودم احساس رضایت میکنم، یه ذره با خودم در صلح قرار میگیرم، و این با خودم در صلح قرار گرفتن باعث میشه که با دیگری هم در صلح قرار بگیرم. اما اگر نبخشم دارم نوعی روان رنجوری رو برای خودم فراهم میکنم، اون نشخوارهای ذهنی که توی شرایط بد هست رو دارم از خودم دور میکنم، میزان عصبانیت و خشم رو در حالت کلی در خودم کاهش میدم، باعث میشم که هیجانات و احساسای منفی مثل کینه، خشم، ترس، عصبانیت به مثبت درون خودم تبدیل بشه، یعنی به همدلی تبدیل بشه، به مهرورزی تبدیل بشه، به احساس رضایت از خودم و زندگیم تبدیل بشه.
این یه مسئله هست، یه موقع است که ما میایم میگیم آقا انتقام، یه جوره انتقام گرفتنه دیگه، من دارم انتقام مثلا پدرم یا اون عزیزمو میگیرم از کسی که موجب مرگش شده. یه موقع جنبه شخصی پیدا میکنه، یه موقع جنبه اجتماعی پیدا میکنه و خیلی کلان میشه. اینها خب با هم قابل قیاس نیست. شما مثلا یه اتفاقی میفته، مثل همین اتفاقی که تو این چند سال افتاده، قتل‌های ناموسی که اتفاق افتاده، افکار عمومی رو جریحه‌دار میکنه و مسائل مختلفی رو پیش میاره، و حالا اونجا اولیای دم به واقع با هر دو طرف نسبت دارن. اینجا یه مسئله‌ای که وجود داره اون دختر مقتول فکر میکنم منا بود که خانم بهناز جعفری بازی میکنه نقشش رو، یکی از مسائلی که داره حالا مسئله ارثه و اون بچه هست و این فکر میکنم تأثیر یه موضوع دیگه اصلا مطرح میشه برای اون آدم. شاید صرفا یه جایی یه جمله میگه من اینو نمیبخشم از خونه بابا میگذرم. میدونی اینا رو وقتی که بهش فکر میکنی میبینی که پس توی این موقعیتی که قرار میگیری تو برای همه آدم ها نمیتونی یه نسخه بدی که تو حتما باید ببخشی، نه تو اصلا نباید ببخشی، حتما باید انتقام بگیری. میدونی این هاست که درام رو شکل میده و باید این اتفاق بیفته.
ببینید فرد بخشنده دو تا در واقع خصلت داره یا دو تا ویژگی داره، یکی این که قادره، یعنی در مقام قدرت،
بله،
حتما به دلیلی بالاتر از فرد خطاکار قرار گرفته که اون حق مسلمش و این حق مسلمه است که میتواند برای خودش اعمال بکنه یا نکنه. اینه که اون وقت اون لحظه درامه رو شکل میده که من این حق رو برای خودم حفظ بکنم، چون هم در روانشناسی هم در قرآن خصوصا بهش تاکید شده که شما حق دارید ببخشید، اما اگرم نبخشید گناهی مترتب شما نمیشه. در قرآن در واقع یک قدم قرآن و دین جلوتر از روانشناسی حرکت میکنه و میگه که اگر انتقام نگرفتی تو دیگه مقصر نیستی، یعنی تشویق میکنه که اگر میخواهی این کار رو بکن. پس قادر بودن، قدرت داشتن و حق انتخاب داشتن دوتا از ویژگی های مهم بخششه. اگر این دوتا رو اعمال بکنه این درامه در واقع داره همینجا شکل میگیره. و چیزی که ما در یلدا میبینیم یکی از مهمترین در واقع همراهی ها یا موازی بودن قضایا رو در ابعاد مختلف نشون میده. یه جا قتلی صورت گرفته که باید اون ولی دم اون قاتل رو که غیر عمد هم بوده بکشه، ببخشه. یه جا همین آدمی که میزان عصبانیتش خشمش رفته بالا و نمیخواد ببخشه و از استودیو میره بیرون و توی خیابون قرار میگیره، اون میزان خشم و همه اون ناراحتی که داره چه اتفاقی رو براش رقم میزنه؟ یه تصادف رخ میده، یه نفری میفته زمین، یه موتور سواری که این نگرانش میشه و میبینیم که پشت سر هم میگه وای 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 وای، یعنی تأثیر منفی اون حسه در زندگی خودش جاری میشه. اینو نشون میده به طور چیز موازی به دلیل این که من فکر میکنم که مونا یک ذره، یک دهم، یک صدم حس مریم کمیجانی رو داشته باشه که نمیخواست بزنه، نمیخواست تصادف بکنه، اما تو یک شرایط قرار گرفت که تصادف کرد و به جای اینکه وایس عذرخواهی بکنه و کمک بکنه رد شد. رفت و همین اندازه که اطمینان پیدا کرد که فرد اون راننده بلند شده رفت. و مسئله مهمش اینجا شکل گرفت که اون راننده موتور اومد این رو مجبور کرد که تو عذرخواهی بکنی.
یعنی یه ذره نچسب بود.
نچسب بود، ولی به نظر من به لحاظ محتوایی تونست این رو،
آره میدونی چرا اینو میگم،
خیلی تفاوتش زیاد بود. یعنی قطع با حال آره. تصادفی که هیچ اتفاقی نیفتاده.
تو منطق داستان هم نمیگنجید.
من فکر میکنم از این بابت میتونیم بگنجونیم.
نه دلیلم میدونین چیه؟ اینه که ما توی برنامه تلویزیونی هستیم که مدت زمانش مثلا یک ساعت و نیمه.
بله از این بابت وسط کلامش. و چقدر این برنامه تلویزیونی اگر امکان ساخته شدن داشته باشه چقدر میتونه مؤثر باشه.
من حتی بعضی معتقدن که مثلا یه کپی از ماه عسل و این داستان هست،
کپی از ماه عسل شاید، ولی به نظر من این میتونه اصلا تاثیر جامعه شناسی بسیار زیادی داشته باشه.
ولی وقتی
باشه.
که شما یه منطق داستانی رو تعریف میکنید که آقا توی یه جهان یک ساعت و نیمه یه داستانیم این بیاد بیرون بره خودش بعد آگهی مگه چند دقیقه طول میکشه؟ تو یه دقیقه، دو دقیقه، سه دقیقه است دیگه.
بعد با موتور بری حتما اونو پیدا بکنی.
آره خیلی داستان.
آره این غیر منطقی بودنش.
از این جهت زر غیر منطقی. خب یه بخش دیگری از صدای فیلم رو بشنویم، بازگردیم و صحبتمون رو با خانم دکتر خانی درباره فیلم یلدا ادامه بدیم.
ناصر زیاد 65 ساله و مدیر یک شرکت موفق در تهران. 4 سال قبل با این زن که در شرکتش کار میکرد پیوند ازدواج بست. ازدواجی موقت. مریم کمیجانی سالها با تنها دختر ناصر مونا زیا دوستی و ارتباط کاری داشت و پدرش نیز برای این شرکت کار میکرد. اما این پیوند موقت در یکی از روزهای سرد پاییز سال گذشته شکسته شد. متاسفانه پس از یک هفته اختلاف و
درگیری، زن جوان که به تازگی باردار شده بود با هول دادن شوهرش او را به قتل رساند. در انتهای این کوچه،
درست اون ساختمونی که میبینین، منزل مردی وجود داره که مهمان
سال گذشته توسط همسرش به قتل رسید. در اینجا بود که بسیاری از حوادث تلخ این درام ما اتفاق افتاد.
مریم کمیجانی، زن جوانی که به گفته خودش ناخواسته مرتکب این قتل شد، در اون شب در اینجا پس از یک
درگیری خشونت‌بار میان شوهر و فرزندی که در شکمش داشت، فرزندش رو انتخاب کرد. متاسفانه فرزند مریم کمیجانی پس از زایمان از قتل و تقدیر این که این زن قربانی حجم قتل بود، در رأی دادگاه محکوم به قتل شد.
شواهد موجود در پرونده مسبب اصلی قتل آقای ضیا،
حاملگی مریم کمیجانی و بعد پنهان کردن این خبر از خانواده ضیا بود.
خانم مریم کمیجانی موکل من در هفته چهارم بارداریش مطلع میشه از اینکه باردار بود و همون شب که مطلع میشه به موجب برگه آزمایش با آقای ناصر ضیا تماس میگیره و موضوع رو بهش اطلاع میده.
خانم مونا ضیا شرط عدم حاملگی رو قبل از جاری شدن صیغه محرمیت با مریم مطرح کرده بود.
خب بخش دیگری از صدای فیلم یلدا رو شنیدیم. این بخش هم یه ناگفته هایی از قصه رو حالا برای کسایی که صحبت ما رو گوش میکنن فیلم رو ندیدن میتونه روشن بکنه که اصلا توی این فیلم چه اتفاقی داره میفته. پس ماجرای بچه هم توی این بخشی که شنیدید روشن شد. این موضوعیه که اصلا اون ادامه جریان رضایت گرفتن رو هم تا یه حدی زیر سوال میبره. مادر مریم خیلی به نظر من خیرخواهانه حتی عمل نمیکنه در قبال دخترش و این از روی عمد نیست، به نظرم از روی ناآگاهیه. ما از این گونه رفتارها در یه سری از خانواده ها داریم که خانواده ها فکر میکنن که حتما اگر اینجوری رفتار بکنن با فرزندشون، دختر یا پسرشون، به نفعشونه، ولی وقتی دراز مدت میگذره میبینیم که حتی تجربه اون پدر مادر هم به کارشون نیومده و اون تجربه غلطی بوده. ما همیشه انتظار داریم که آدمهایی که بالاخره بچهای بزرگ دارن، سن و سالی ازشون گذشته، آدمهای مجربی باشن، اما تجربه ثابت کرده که نه، همیشه هم اینطور نیست و یه وقتایی عکس این ماجرا هم ممکنه اتفاق بیفته. اما این البته نافی اهمیت و ارزش تجربه های پدر مادر و اون راهی که برای بچه هاشون میذارن نیست. ولی اینجا مادر مریم چند تا اشتباه میکنه که باعث میشه اصلا مسیر زندگی دخترش تغییر بکنه. اون پنهان کردن بچه یا اون جابجا کردن بچه مرده با بچه خود دخترشه که یک جایی هم وقتی اون خانم آقایی که این بچه رو دارن میان، مادر مریم میگه که پای اون پرستاره گیر میشه، ما جرم کردیم، خطا کردیم. پس میبینی اصلا انگار یه پرونده دیگه باز میشه. اینا همه موضوعاتیه که در حاشیه این بخشش وجود داره. اما اون اشارهی که کردین به مونا که میره بیرون و حالا اون انگار مثلا یه کاتارسیسی براش اتفاق میفته، ولی میاد بچه هره که میبینه دوباره بر میگرده. پس من مخاطب به این فکر میکنم که مشکل اصلی مونا فقط ارث و میراثه.
من میخوام اول برگردم به نکته‌ای که شما اول صحبتتون گفتین درباره مادر صحبت بکنم. یک بخشش رو میذارم، یعنی حتی میخوام بگم اشتباهی که مادر مرتکب میشه نه فقط جابجایی بچه است، بلکه تشویق دخترش به ازدواج با مردیه که 35 سال یا 42 سال از دخترش بزرگتره. اگر این رو به واسطه تجربه زیسته مادر در واقع مرتبط بدونیم، یعنی که یه زندگی سختی داشته، شوهری داشته که